سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، نسبتاً گرم و نه بهاری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران همچنان بر طبل توخالی تهدیدهای علیه اسرائیل میزنند. تهدیدهای تازه علی خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی و همزمان همان گونه که با آغاز جنگ غزه اعدام ها در ایران را افزایش دادند، این بار هم تهدید کردند علیه بانوان، زنان ایرانی، دختران و زنان ایرانی. آنچه که علی خامنه ای در نماز عید فطر و پیش از آن گفته است، آیا موفق خواهند شد؟ پرسشی است. و پرسش های دیگر در ارتباط با جنگ غزه و آنچه که مربوط به ایران و مردم ایران میشه در عرصه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در میون خواهیم گذاشت با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان در استودیو مرکزی ایران فردا لندن و دورتر از لندن استکهلم سوئد، آقای ایرج مصداقی نویسنده و تحلیلگر سیاسی. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. خوش آمدید آقای نوری‌زاده.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر ایرج مصداقی عزیز. و خیلی متاسفم که الان اشاره کنم دوست و یار عزیز من و شما حسین فرجی هم رفت. و چقدر ما این برنامه رو شروع کردیم با یاد عزیزانی که آرزوی دیدار وطن رو داشتن و رفتن. با تمام وجود، به خصوص من و شما که خب به خاطر ارتباطمون با دوچه بله و با حسین دوست بودیم، امیدوارم که یاد و نامش پایدار باشه.
بله، حسین فرجی از همکاران در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران سالها با کانال سه کار میکردشون. بله. و مدت هم رفته بودن در مهابات خدمت میکرد آقای حسین فرجی. و جالب، همون زمان ها برنامه های به زبان کردی هم از رادیو پخش می شد و هم از تلویزیون ملی. و این حرف هایی که امروز روس می زنن همه بی اساس و این هاست. و بعد هم که اشاره کرد آقای نوری‌زاده به دوچه وله به پیوست بخش فارسی و یک دهه آخر عمر گرامیش شبکه تلویزیونی پارس، آقای مهندس شجره از همکاران بودن، روانش شاد و همسر گرامی ایشون بهی گرامی
و دخترش. بله.
بله، که میدونید ماهر آقای زندرودی است بهی. بله. عزیز. بله. نقاش معروف. خب خوش آمدید آقای مصداقی در استکهلم سوئد.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چالنگی، همچنین خدمت جناب نوری‌زاده و هموطنانمون، همزبانانمون، هر جایی که صدای ما رو میشنون یا تصویرمون رو میبینن. منم به سهم خودم در گذشته جناب فرجی رو تسلیت میگم به خانوادهشون، به شما و به همه دوستان و عزیزان.
سپاس از شما از طرف دوستان و همینطور خانواده آقای فرجی. خب آقای نوری‌زاده، ما میبینیم همزمان با این بحران غزه، جنگی که هست و ادامه داره، آقای خامنه‌ای دوباره اومده خط نشونهایی کشیده، اسرائیل باید تنبیه بشه. انگار این کسی میگه که تا به حال نشون داده که قدرتشو داره، یکی این. ولی این بغل چیزی رو که مثلا قدرتشو میشه گفت دارن ولی به نتیجه هم نرسیده، اهانت، تحقیر، شکنجه زدن و زندان و شکنجه بانوان و دختران ایرانی، یک تهدید داخلی هم همزمان کرده. اینا رو مجموعا شما چطور ارزیابی میکنید؟
حضورتون عرض کنم سید علی خامنه ای به نظر یا گمان میکنم یادم میبینه آقای نتانیاهو تمام برنامهشو گذاشته که تمام اعتبار سید علی رو حتی دونه دونه ریشاش هم بکنه. یعنی شما فکر کنید این آقای خامنه ای که تا تل آویو و حیفای عرب نشین رو میخواست در 2 دقیقه نابود کنه، امروز به ذلتی افتاده که محقق هم عمامه‌ای ایشون و اهل حوزه میاد میگه هر وقت خودت و پسرات رفتین تو غزه منم میام، بچه های مردم به کشتن میدی برای چی؟ خودت نشستی حالتو میکنی. و خامنه‌ای واقعا بی‌آبرو شد. شما جهان عرب رو میشناسی میبینی دیگه چی بهشون بگن؟ یعنی واقعا در این رادیو تلویزیون ها چه بگوین به خامنه‌ای که یک ذره بشینه فکر کنه آقا بی آبرو شدی، رسوای خاص و عام، تهدید دروغ فقط علیه مردم ایران، میتونی فقط علیه آقای حسین دهباشی یادداشت گذاشته بود که آقا شما با توپ و تانک به جنگ مردم میرین، اما اون پاسدار بدبخت رو میفرستید توی بلوچستان با یه تفنگ حسن موسا و همینطور توی اسرائیل، توی سوریه. حالا غرضم اینه خامنه ای رسوا شده، چه جنگی میتونه شروع کنه دوباره جامعه رو از این حالت بیاره بیرون، حالت تمسخر به جان زنا بیفته. 27 فروردین دوباره روز حمله به بانوان ماست، ولی من ایمان دارم دختران خواهران مهسا و آرمیتا، مادران مهسا و آرمیتا و صدها دختر دیگه، آیه، همه اونهایی که جان دادند و چشم دادند و زجر کشیدند، اجازه نخواهند داد این شعله ای که زن ایرانی برافروخت خاموش بشه. من تردیدی ندارم این بارم رژیم شکست میخوره. ماه رمضان سیاه مصری اومده بود تو ایران فیلم گرفته بود، آقا نگاه کن همه دارن روزه میخورن، چیه اینجا ام القرا مگه نیست؟ مگه این آقا رهبر مسلمانان جهانی؟ چرا همه دارن روزه میخورن؟ این ماه رمضان روز عیدشون، آقای زاکانی دوز نشسته داره گریه میکنه، روز عید، روز عید که گریه نمیکنن. و 7000 نفر آوردن با فتوشاپ و دستگاه و فیلم گندش کردن، ولی آبروشون از داخل خود تلویزیون رفت. بنابراین من معتقدم آقای چالنگی عزیز اگر واقعا الان مردم همتی بکنن، رژیم به دیواری خورده که سرش چنان ورم کرده، میشود سیدعلی رو از عرصه قدرت پایین کشید.
ارزیابی آقای مصداقی رو میشنوید.
امروز درگیر هست با مردم میهنمون، با زنان میهنمون. این خیلی فرق میکنه شما با یک گروه سیاسی درگیر باشید. یک گروه سیاسی رو هر چقدر هم که قوی باشه، وقتی شما یک دستگاه سرکوب منسجم دارید، میتونید اون رو با فرمانتون یک گروه سیاسی رو نابود کنید یا در واقع اون رو شکستش بدید، به خاطر اینکه بالاشو میگیرید، از بالا میرسید به پایین، پایینشو دستگیر میکنید، از پایین میرسید به بالا. در هر صورت یه سلسله مراتبی وجود داره و یه سازمان محدودی است. ولی وقتی میایید در عرصه اجتماع با زنان میهنمون، ببینید الان 43 میلیون زنن تو ایران و بعد شما میخواهید با اینا درگیر بشید و میبینیم زنانمون اراده کردن که در اون خواسته های خودشون رو تحمیل کنن به رژیم. رژیم که به این خواسته ها نمیخواسته تن بده که. تا اینجا هم که مردم اینها رو عقب نشوندن، زنان اینها رو عقب نشوندن، در واقع با مبارزات خودشونه و با قربانی هایی که در این راه دادن. بنابراین این با کدوم نیرو میخواهید شما با این با میلیون ها زن درگیر بشید؟ ببینید برای هر درگیر شدن با یه زن نیاز هست به یه پاترول، نیاز هست به چند نفر که اونجا درگیر ماجرا بشن. اگر اینا دستشون میرسید که اساسا نمیذاشتن این صد شکسته بشه، وقتی این صد شکسته شد دیگه امکان مقابله باهاش نیست. درسته الان میتونن روزی رو برای این تعیین بکنن، میتونن بگیر و به بند بکنن، اما چند نفر رو چقدر میتونن دستگیر کنن؟ چند تا زندان رو میتونن پر کنن؟ نمیتونن با اراده زن ایرانی که تصمیم گرفته خواسته های خودش رو تحمیل کنه مقابله کنن. امروز میدونید تو جامعه ایرانی رو مطرح میکنم، یه اگه مردونگی داری تو ایران زن باش. ببینید این یه واقعیتیه که امروز تو ایران همه دارن میبینن و مبارزه‌ای که روزانه توی ایران جریان داره. حالا بخشش جناب نوریزاده گفتن، همین مسئله روزخاری ادامه همین مسئله بیهجابیه. اگه خامنه ای میتونست اول ماه رمضان اینو میگفت. الان که ماه رمضان تموم شده تازه یاد روزخورا افتادن. خب یه ما رفت داده. حالا تا 11 ماه دیگه دوباره ما ماه رمضان داشته باشیم، ببینیم ماه رمضان بعدی اینا چیکار میکنن. ولی مطمئنا نمیتونن مقابل این نیرویی که به حرکت در اومده بایستن.
آقای نوریزاده اشاره کرد به یک به اصطلاح توریست مصری، سیاح مصری که رفته بود به ایران و این گزارشش منتشر شده و حیرت زده بود. خب جای حیرت هم داره برای در شهروند مصری، چون در خود مصر ماه رمضان واقعا اکثر کسانی که مسلمانان روزه میگیرن بدون هیچ اجباری و ماه شادی هم هست، ماه مبارک رمضان هست و هر کسی به وسعش، یعنی مجموعه تلویزیونی هست و بعدش خیمه میزنن در محله های به سپو جمعیت مثل شبرا، سید زینب، بقیه جاها و افطار و اینا رو که خوردن اینا بزن به کوبا شروع میشه تا سحری. سحری میخوابن دوباره فردا روز از نو، روزه هم از نو و روزی هم از نو. خب آقای دوریزاده و این خب طبیعیه، مصری رفتم اونجا مینه که خبره اینجا و همه دارن روزی میکنن و برای سیاسی پیدا کرده قضیه برای سیاسی پیدا کرده. اشاره کرده که نتانیاهو طرحی داره برای کندن ریش علی خامنه ای، ولی طرف دیگه هم هست این موضوع که بعد جنگ غزه اتفاقاتی در آستین منطقه هست. شما چه میبینید؟
کاملا کاملا با شما موافقم. فقط اینو اضافه کنم که رمضانی که در خدمتون بودیم در قاهره، این دیدن این میزای یک کیلومتری و دو کیلومتری در جای دیگه هم همینطور، جده، کویت، امارات، مردم خیر میچینن و واقعا بانگ خنده و آواز و بعد اون سریالا، بعد رفتن خیابونگردی و مالگردی به قول معروف. ماه رمضان ماه شادیه، یعنی ماه عذاب و تو سر زدن نیست. در رابطه با این موضوع خدمت رو عرض میکنم، آقای خامنه ای بر این گمان بود که دوباره مأموریتی به یکی از این وکالتی ها میده. حسن نصرالله که حساب خودشو پاک کرد، گفت دفعه آینده ایران مستقیما انتقام از اسرائیل میگیره، یعنی ما نیستیم، آقای نتانیاهو ما رو ول کن بزن این گوشه بساز. آقای اسماعیل هنیه هم سه فرزند و دو نوش اسرائیل به قتل رسوند. حالا درسته ایشون با زن هفتمش ماه عسله، ولی به هر حال ضربه بسیار سنگینی است به رهبر واقعی حماس. من اعتقاد دارم آقای خامنه‌ای دیگه باید تخته کنه، یعنی وقتی در داخل کشور روحانیون خودشون بهش میگن و آدم واقعا میبینه که این امر ساده ای نیست و در جمع بزرگی از روحانیون این مسئله است که آقا به ما چه، ما برای چی باید بریم غزه، و خامنه ای درمونده شده. خواستن تو آفریقا چند تا سفارت اسرائیل رو بزنه، اونجا مأمور ارزونه، ارزونتره، کما که سلام فرمانده رو با $10 $5 برگزار کردن نفری، ولی اسرائیل اومد سفارتش رو بست، یعنی این راه هم به روشون بسته شد. حالا شما یه ساختمون خالی رو میری میزنی چیکار میخوای بکنی؟ خیلی رژیم در مذلته آقای چالنگی. من اعتقاد دارم اینا دنبال یه راه حلی هن که خودی نشون بدن اما گیر نیفتن. حتی کتایب حزب الله عراق هم حاضر نیست الکی بره موشک بزنه با آمریکا. ببینید حتی حوثی ها الان دیگه بازی دریا و زدن و از اینا، یه تیم فرستاده بودن به یمن کابلای زیر آبی رو برن بزنن. خب کابل زیر آبی یکیش کابل اینترنتی و غیره است، خود حوثی ها کارشون فلج میمونه. میخوام بگم واقعا آدم وقتی میبینه آدمی که به سرازیری افتاد یکی بعد از دیگری شاهدش هستی به چه مذلتی میفته. مردم بهش میخندن. سید علی خامنه ای به مرحله مسخره شدن رسیده و الباقی نوکراش هم که دیگه اون سلامی و اون امیر عبداللهیان و بدو بدو میره بیروت و میره این ورا، همش دائم السفر، میره مسقط به آمریکایی‌ها پیغام بده. اینه که من معتقدم ما در آینده بسیار نزدیک شاهد یک رویارویی بزرگ مردم با رژیم خواهیم بود و همینطور در عرصه بین المللی هم رژیم دیگه جذابیتی نه برای آقای جو بایدن داره، نه برای آقای باراک حسین داره، نه برای کسی دیگه، جذابیتی دیگه نداره.
برای اروپایی ها چی آقای مساقی و نگاه شما به کل عرصه، چشم‌اندازی که در برابر هست در منطقه؟
من تصور میکنم که خامنه ای و رژیم در تنهای عجیب قرار گرفتن. از یک طرف اگر خامنه ای و رژیم واکنش نشون ندن به ضربه کاری اسرائیل، در درون خودشون منفجر خواهند شد و صداها هرچه بلندتر میشه و موضوعاتی که قبلا سرشو پوشوندن حالا سرباز میکنه. نشونه هاش هم ما اینجا و اونجا داریم میبینیم. از طرف دیگه اگر بخوان واکنشی نشون بدن، اون وقت باید حساب امریکا و غرب رو هم بکنن. به همین دلیله که رژیم امروز مدعی شده که آمریکایی‌ها از 4 کانال در منطقه، کشورهای منطقه، به اینها پیام دادن. و خب مطمئناً پیامایی که امریکا داره میده دست به سر گوش اینا نکشیده، بلکه تهدیدآمیزه. آقای امیر عبداللهیان هم رفته به مسقط، اونجا با نمایندگان حوثی ها هم دیدار کرده. میدونیم مسقط محلی است که در اونجا مذاکرات با امریکا صورت میگیره. پس بنابراین رژیم به شدت از واکنشی که ممکنه غرب نشون بده در حراسه، نه فقط اسرائیل که مشخصا گفته اهدافی رو در ایران خواهد زد و مانورهایی که در آسمان قبرس داشتن بیانگر این مسئله است که اسرائیل موضوع رو جدی گرفته، داره خطرات یک درگیری با اسرائیل رو به رژیم گوشزد میکنه. امریکا هم که مشخصا گفته تعهد آهنین داره نسبت به اسرائیل. پس بنابراین رژیم در واقع داره گفتگو میکنه با غربی ها که ببینه چه واکنشی نشون بده و سطح واکنشش رو به نظر من داره راجبش ارزیابی میکنه. به طور قطع باید واکنش انجام بدن، درست مثل عین الاسد. عین الاسدی که به امریکایی‌ها گفتن آقا ما نمیتونیم واکنش نشون ندیم، ولی منتها شما اونجا رو خالی کنید که ما یه سری موشکی بالاخره به اونجا در کنیم، که ترامپ هم این مسئله رو عنوان کرد و گفتیم باشه، حالا که پای آبرو شما وسط ما حرفی نداریم. اینجا هم من تصورم اینه که به طور حتم عملیاتی صورت خواهد گرفت، به چه شکل معلوم نیست. و این برمیگرده به مذاکراتی که این وسط بوده و برمیگرده به ارتباطاتی که امیر عبداللهیان با طرفهای خارجی داشته. تازه این کانالهایی است که ما میدونیم احیانا کانالهای دیگری هم این وسط هستند و بعد بر اساس اونهاست که رژیم واکنش نشون خواهد داد. چون خامنه‌ای به صراحت گفت اسرائیل تنبیه خواهد شد، بنابراین باید یک کاری انجام بدن. منتها سطح این کار هنوز مشخص نیست و این به نظر من بعد از این رایزنی هایی که کردن در روزهای آینده باید مشخص بشه.
خب خامنه‌ای قبلا هم گفته بود بارها که اسرائیل نابود خواهد شد و نابود میشه، ولی کاری انجام نداد آقای مستقیم.
بله کاملا درسته، نابود میشه یه پروسه 25 ساله براش تعیین کرده بود. مطمئنن هم اون 25 سال که سر برسه خامنه ای نخواهد بود که جوابگو بشه. اما موضوعی که در ارتباط با تنبیه شدن اسرائیل گفته، این وسیله مسخره و مضحکه تمام جناح‌های رژیم خواهد شد. همه اونایی که تا حالا سکوت اختیار کردن به هر دلیلی، اونها صداشون بلندتر خواهد شد و خامنه ای از این بابت باید بهای بسیار سنگین‌تری رو در داخل خودش بپردازه و اینه که عملا اینا رو به چه کنم وادار کرده.
خب آقای نورزاده، در داخل خود حکومت ما میبینیم این انشقاق هست. شما از آقای محقق نام بردید، محقق داماد که نیست که؟ نه
خیر، محقق یزدی.
آقای محقق، چون انواع اقسام محقق ما داریم، آقای محقق یزدی هستن، آقای محقق داماد، آقای محقق باجناق، همه رقم محقق دست در این جمهوری اسلامی. خب ببینید الان آقای مهدی نصیری باز یک مطلب جدیدی نوشته، این این به اصطلاح عمق سنج وضعیت در داخل هم میتونه باشه. آدم ببینیم واقعا اوضاع در داخل چه خبره، چه همچی مطلبی میتونه اینو به ما بگه. ارزیابی شما از مطلبی که آقای نصیری عناوینش راجع به اسلامی نبودن و کارهایی که کردن گفته باید حسن برچیده بشه این حکومت، برای بینندگانی که نخوندن من توضیح دادم.
ببینید آقای چالنگی، مهدی نصیری یه حسین بازجوی باسواد بود. تفاوت چون این بود که نصیری هم حوزه رفته بود هم بیرون درس خونده بود، وقتی مقاله مینوشت شدم دقیقا میدید بلده چجوری بنویسی یا جواب. بنابراین برگشت نصیری به اعتقاد من یکی از مهمترین برگشت ها در جمهوری اسلامی بود. دقت کنید به حرفایی که میزنه، یعنی یک نفر که از دل انقلاب برخواسته بیاد و حتی به سلطنت طلبا کردیت بده و پادشاهی خواهان رو بگه نیروی هستن در جامعه که باید بهشون حساب کرد روش. خب حرفایی که او میزنه به نظرم خیلی مهمه. من ضمن تایید حرفای جناب مصداقی در زمینه این که رژیم ناچار واکنش نشون بده، ببینید آقای چالنگی، درست 24 ساعت بعد از ضربه دمشق شورای عالی امنیت ملی که این آخریا خیلی تقلق شده بود جلسه داشت، جلسه چندین ساعته که مجتبی خامنه ای هم در بخشش حضور داشته. در این جلسه دعوا شد، یعنی دعوای رسمی بین آقای سرلشکر باقری و بین آقای قاآنی و حسین سلامی، بین اینا دعوا شد و اونا جیغ میزدن که باید زد، الان باید موشک رو فرستاد. باقری گفت بعدش چی؟ باید صبر کرد، تعامل کرد تا تصمیم بگیریم. بعد آقای جلیلی رفت با آقای خامنه ای صحبت کرد، برگشت گفتن نظر آقا هم اینه که موعد تعیین نکنید و حرفی نزنید. نه منظورم این، حالا اینم که من بهتون میگم به دلیل یک آشنایی است که اونجا دارم و پیدا کردم. حالا نمیخوام بگم 100% درسته، ولی 80% میدونم درسته. به هر حال میخوام بگم رژیم در یک بنبستی قرار گرفته که هر طرف میره سرش میخوره به دیوار. در داخل رژیم همونطور که شما اشاره کردید واقعا تفرقه و جدایی قشنگ دیده میشه. میگن حتی صحبت از این میکنن که فرمانده سابق سپاه آقای عزیز جعفری، ایشون در مراسم سلام، مراسم نماز عید فطر و مراسم عید که برگزار کردن، ایشون رسما به تن چند از بازنشستگان سپاه گفته بوده آقا ما میخوایم قبر خودمون رو خودمون بکنیم. یعنی این حالت کاملا روشن، اسرائیل به دنبال کشوندن ایران به یک جنگ واقعی است. اسرائیل میدونه اگر درگیر بشه آمریکا پشتش، به هر قیمتی آمریکا پشتش خواهد. رژیم هم اگر مذاکره میکنه کاملا درسته، میخواد بدونه آمریکا تا چه حد آمادگی داره دنبال اسرائیل بره. خوشحال بودن که آمریکا نتانیاهو رو تایید نمیکنه، ولی اگر روز معرکه جمهوری اسلامی یه موشک به اسرائیل بزنه، اون وقت دخا هواپیما F-35 رو ایرانه. اینه که میخوان بفهمن که آمریکا تا چه جایی اجازه میده جمهوری اسلامی از دور یه سیلی به اسرائیل بزنه. حالا خورد به صورتش نخورد مهم نیست، گرفتارن آقای چالنگی. من هر جا رو نگاه میکنم، مطالب رو میخونم، آقای مهدی نصیری رو گوش میدم، آقای محقق یزدی، به اینجا میرسم که رژیم در درون خودش داره میپوکه و خامنه ای امتیاز میده، زاکانی دوز رو دستش رو باز میده قرار بره پارک امین و دوله، اونم خونه خانم فخر و دوله رو دنبالش بره. اما این رژیم داره در درون خودش همدیگر رو دارن گاز میگیرن و اینو میشه نگاه کرد.
خب ارزیابی آقای مصداقی بفرمایید درباره اون چه که مهدی نصیری گفته، نشوندنده چی، بازتابنده چه اوضاعش در پشت پرده این حکومت.
ببینید آقای چالنگی، من فکر میکنم مهدی نصیری تنها نیست. مهدی نصیری نشون دهنده یک جریانی در نظام هست که داره خودش رو جمع جور میکنه. درست همون مطالبی که ایشون گفتن و آقای حائری، محی‌الدین حائری هم همونا رو به نوع دیگه مطرح کرده. و گفته نظام چجوری از هم میپاشه. درسته؟ پس بنابراین اینها بیانگر یک نگاهی در درون خود نظام و حتی در درون حوزه های علمی هستن. همجور که آقای نوریزاده گفتن، آقای محقق یزدی رو که ایشون از شاگردان آیت الله تبریزی بودن و تنها نمیتونی به عنوان یه فرد ببینیش، ایشون نماینده یک جریانی در حوزه علمی قومه، جریانی که امروز داره صداش بلند میشه. ببینید با همه اینایی که تو حوزه هستن و میدونن خامنه ای آخوند پایین رتبه ای بوده و یه دفعه برکشیده شده، خب همه اینو میدونن و عملا امکان این که بیان مسائل رو مطرح کنن نداشتن. الان که موضوع سرباز میکنه، مطمئن باشید وقتی او میاد میگه خودتی و پسرتو نمیدونم فلان آقای محققی هستی و بعد میگه یه مشتی پارچه به سر، خب این پارچه به سرا نماینده خامنه ای هن. این پارچه به سرا تو مراسم خامنه ای دارن روزه میخونن، هم صدیقی هم پناهیان. میبینید خامنه ای مجبور میشه صدیقی رو ببره تو مراسم خودش. از اون طرف دیروز تو شورای اقتصاد علیرضا پناهیان نشسته بغل رئیسی.
درسته.
آخه ربطش چیه؟ ببینید فقط به خاطر اینکه اینا میخوان این از هم نپاشه، میخوان نشون بدن که نه، اونایی که با ما هستن ما تا ته باهاشون هستیم، یا حداقل اینجوری نشون میدن. چرا؟ چون میبینن داره این شکاف باز میشه، میبینن افراد بیشتری به این مسیر میافتن. خامنه ای راهی نداره به جز این که از مهره های خودش دفاع کنه. دفاع از مهره های خودش، دفاع از فسادی که وجود داره، عملا باعث میشه که درون حوزه علمیه صداها بلندتر بشه. چرا؟ چون ببینید روحانیت داره موقعیت خودش رو در بعد از نظام اسلامی میبینه. روحانیت میخواد در واقع بعدن با مردم زندگی کنه یا تو این جامعه زندگی کنه. بنابراین هرچه جلوتر بره این صداها بلندتر میشه، یا لااقل اونایی که یه خورده عقل و شعور بیشتری دارن اینجا خطر رو بیشتر احساس میکنن یا زودتر احساس میکنن. به همین دلیل آقای محی‌الدین حائری ایشون روحانیه، آقای نصیری هم همچنین، آقای محقق یزدی هم همینطور و دیگرانی که پشت اینان حالا به هر دلیلی فعلا صلاح نمیبینن بیان. چون آخونده ببینید باید اینو توجه داشته باشین، خمینی روزی که نامه نوشت در سال 56 به روحانیت، بعد از این که نامه که اون سه نفر از رهبران جبهه ملی به شاه نوشته بودن، خمینی اونجا تاکید کرد، گفت ببینید اینا نامه نوشتن هیچ اتفاقی نیفتاده، پس بنابراین الان شرایط آماده است. خب امروز هم تو روحانیت میرن نگاه میکنن، میبینن آقا این سه نفر روحانیان هرچی دهنشون در میاد میگن به خامنه ای و نمیتونه برخورد کنه، پس خامنه ای ضعیفه، پس میشه اومد توی صحنه و میشه حرف زد. این به نظر من در آینده بیشتر خواهد شد.
آقای نوریزاده قبلا هم اشاره کردیم، ببینیم بعد از جنگ غزه منطقه همونطور که نشونه‌های قبل از جنگ بوده، قبل از عملیات تروریستی 7 اکتبر بوده، منطقه به طرف یک دوستی، یک آرامش و یک سرمایه گذاری های عظیم خواهد رفت و این سرمایه گذاری های عظیم اسرائیل و سرمایه عرب و که شرکت های مربوطه، این خب نمیتونه تحمل کنه وضعیت غیر امنیتی رو. یعنی این چه زمینه میتونه باشه در برخورد با جمهوری اسلامی و آنچه که شما اشاره کردین در ارتباط با نتانیاهو؟
در شب احیا در مصلای امام خمینی یکی از این آخوندهایی که بالای منبر رفته بود، لالا بزرگان نظام هم بودن، دعا کرد یا حسین یا الهی یا فلان آل سعود سرنگون بشن که ما بتونیم بریم بقیه زیارت کنیم. خب اگر مصالحه‌ای صورت گرفته در مصلای رسمی نظام در جایی که داره میلیاردها خرجش شده هنوزم تموم نشده، چطور این آخوند دولتی اجازه داره سعودی رو که با اون همه دستمال ابریشمی رفتن که برگردن مصالحه کنن و سعودی زیر بار نمیره و هنوزم در ایران سفارتش توی هتل آسپیناسه، چطور اجازه میده یه همچه حرفی بزنه؟ این نشون دهنده اینه اینا به مصلحت اومدن ماچو بوسی کردن و امیر عبداللهیان میره وزیر خارجه سعودی رو میبینه و یا آقای رئیسی میره در کنفرانس اسلامی اونجا به حضور محمد بن سلمان میره. برای اینه که رژیم ته دلش نیست، رژیم فتنه‌گر آدمکش آشوب طلبی است، منطقه آرام نمیخواد. ولی سران عرب نشستن، حتی شما ببینید در جنگ غزه جنایات بسیاری علیه فلسطینی ها شد، علیه اسرائیل هم شد، ولی 33-34,000 نفر کشته خود چه شوخی نیست. این باید همیت و غیرت عربی رو تو یه جای به جوش می آورد، ولی جوششش در قاهره همون میزه گرد و گفتگوهاست که آتش بس اعلام بشه. حتی صحبت خروج اسرائیل و اینا مرحله بعده. چرا؟ چون عرب ها دارن روی رابطه با اسرائیل سرمایه گذاری میکنن. به همین دوران کوتاه این طرح ابراهیم شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی یک کلمه علیه امارات حرف نمیزنه، چون اسرائیل اونجا مستقر شده، هم نظامی هم اقتصادی هم سیاسی. همین امر آذربایجان داره، ولی در مورد امارات خیلی مهمه. یا بحرین حاضر نشد روابطشون با جمهوری اسلامی تجدید کنه، گویا که همیشه عربستان رو تبعیت میکنه، این بار نکرد. گفت ما یه جای کوچیک هستیم، فردا سفارت بزنیم 4 تا از این تروریست ها میان به اسم سفیر و کنسول شروع میکنن بازی در آورده، نه نکرد. بنابراین من معتقدم دولت های عربی تصمیم فاینالشون رو گرفتن دیگه، نه صدامی است نه قذافی که بخواد عربده کشی کنه و پشت پا بزنه، نه، امروز از مغرب گرفته تا خود عراق همه دنبال آرامش و دنبال رسیدن به یه تفاهم با اسرائیل هم. و بر این باورن که تکنولوژی اسرائیل میتونه بهشون کمک کنه و میتونه جلو ببردشون، مشکلاتشون رو حل بکنه. ما اگه یادتون باشه در قبل از انقلاب رو مسئله کشاورزی با اسرائیل ها یک پیما قراری داشتیم. چقدر کشاورزی ما توسعه پیدا کرد، دامپروری ما در زنجان سربست جاف اونجا یک تشکیلای درست که اصلا گاوایی که روز نمیم چند صد چقدر لیتر شیر میدادن، اینا با همکاری اسرائیل صورت گرفت. یا مسئله کشتیرانی، الان هم کشورهای عربی میخوان در صلح باشن، دشمنی با یهود ندارن. مسئله اسرائیل هم که دو دولت تشکیل بشه براشون حل شده است. بنابراین مزاحم فقط جمهوری ولایت فقیه و به همین دلیل هم هر چی اینا بالا و پایین پریدن که روابطشون رو به صحنه اقتصاد بکشونن. سعودی ها یه ریال سرمایه گذاری نکردن، امارات هم همینطور، همه پروژه های قبلی رو هم عقب کشیدن.
متاسفانه صدا در رفت و برگشت لحظات قطع میشه و دوباره برمیگرده صدا. همین که اشاره کردید آقای نوری‌زاده، قطعا با شما هم در میون گذاشته، آقای محمود عباس رهبر دولت فلسطینی رحم الله در نشستی که من با ایشون در اقادیر مراکش داشتیم، او برای پخش نیست، اما نکته اینه که اون زمان جز مصاحبه نبود که انجام دادیم، ما تکنولوژی اسرائیل و نیروی کار و تخصصهای دیگه هم که فلسطینی‌ها دارن میتونه یک سپر دفاعی مرفه برای اسرائیل باشه، یه فلسطین آباد مرفه اینا باشه، اون تا خیلی مایل نیستن این انجام بشه. حرفیست که در اقادیر من از زبان خود محمود عباس شنیدم. ارزیابی شما رو میشنویم آقای مصداقی. ببینید یه جایی هست دیگه، منافع و مساله ملی ملت‌ها در یه لحظات یک مقطعی از تاریخ با هم همسو میشه. به نظر میرسه که الان اون زمانه، یعنی کسای حکومت‌هایی که مماشات میکردن، حمایت میکردن از حکومت فقیه، به هر حال بعد از جنگ غزه ناچار هستن همراهی بکنن با مساله اعراب و اسرائیلی که دارن یه قدرت بزرگ اقتصادی میشن و معالن با مساله مردم ایران و نه حکومت ایران. این شما چه میبینید؟
ببینید خیلی واضحه که امروز مردم در حراس این هستن که برخورد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در چه سطحی خواهد بود. ببینید ما با اسرائیل نه هم مرزیم، نه مشکل ارضی داریم که با هم داشته باشیم. نمیدونم هیچ داستانی ما با اسرائیلیا نداریم الا اینکه نظام اسلامی در تلاش هستش که بحران رو به منطقه صادر بکنه و جنگ و درگیری پیش بیاره. به همین دلیل ببینید دنیا امروز متوجه این شده که خطر بنیادگرایی و خطر اسلام سیاسی تا کجا منطقه رو تهدید میکنه. ببینید تا پیش از این اسرائیلی ها تصورشون این بود که غزه رهبرانش به دلیل رفاهی که دارن، به دلیل سرمایه هایی که به اونجا منتقل میشه، اینها در صدد حمله به اسرائیل یا استفاده از این تونل ها نیستن. به همین دلیل هم خیلی جدی نمی گرفتن مانورهایی که حماسی ها این طرف داشتن. هرچی به اسرائیلی ها می گفتن آقا اینا دارن مانور میکنن و بالاخره اینا زیر گوششون بوده، بخشش نزدیک همون دیوار غزه بوده، منتها اونا در تحلیل نهایی میگفتن نه امکان نداره، چون میدونن اگه همچین کاری بکنن ما خاک غزه رو به توبره میکشیم، قبلا هم گفتیم نشونم دادیم، پس بنابراین دیگه همچین کاری رو نمیکنن. ببینید امروز دنیا با این پدیده روبرو شده که اگر تا دیروز میگفتن سلاح اتمی برای استفاده نکردنه و سلاح بازدارنده است، منتها اگر نظام اسلامی یا اگر بنیادگرایان اسلامی به این دست پیدا کنن اون وقت قضیه فرق میکنه ها، چون اینا به بعد از اون فکر نمی کنن. اینا خیلی موقع ها هست که عملا به دنبال به زعم خودشون انجام وظیفه الهی هستن. انجام وظیفه الهی هم امروز اون چی که اینها بیان میکنن اینه که اسرائیل رو نابود کنن، به خاطر اینکه اون رو به قول خودشون ام الفساد میدونن، شیطان میدونن. همونطوری که مسلمانان میرن به شیطان سنگ میزنن، حالا امروز موظفن به شیطان سنگ بزنن و موظفن که این رو از میان بردارن. این اون مسئله ایست که خب بالاخره بعد از قضیه غزه همه مجبورن بهش فکر کنن و همه متوجه این میشن که ببینید برداشتی که قبلا داشتیم و ارزیابی که قبلا از این مسائل داشتیم امروز یک کمی پاش لنگه ها، و امروز با این پدیده‌ای که ما تو غزه دیدیم اینا همش زیر سوال رفت. من تصورم اینه که بعد از جنگ غزه مجبورن که بازبینی کنن. البته متاسفانه همچنان دولت امریکا در صدد خروج از به قول خودشون محلکه منطقه خلیج فارس هستن، یا در واقع بیشتر به درون خودشون برمیگردن. به همین دلیله که افغانستان رو هم ترک کردن. اما واقعیت‌های صحنه اونها رو مجبور میکنه که به مسائل بازگردن، اونها رو مجبور میکنه یه نوع بازنگری در روابط خودشون داشته باشن. ولی مسئله‌ای که اینجا هست همچنان عرب دیگه اسرائیل رو دشمن اصلی خودشون نمیدونن، بلکه جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی رو اونها مشکل میبینن. اصلا این جنگ نیابتی که امروز هست درست بر سر اسلام سیاسیه، بین شیعه و سنیه، و به همین دلیله که اونها خطر اصلی رو نظام اسلامی میبینن و نه اسرائیل. به دنبال برقراری روابط سیاسی اقتصادی با اسرائیل هستن و نه با رژیم. شما نگاه کنید این همه تلاشی که برای تنش زدایی با اسرائیل میکنن هیچ وقت با جمهوری اسلامی نکردن، و اینه که داره تغییر بسیار بسیار مهم در منطقه است.
و من هم این شایی که کردم این هستش که قدرت اقتصادی که جدیدن یعنی بعد از جنگ غزه پدید خواهد اومد، این دیگه نمیشه در معادلات سیاسی منطقه و عرصه بین المللی نادیده گرفته بشه. عملا این میتونه باشه. یعنی آقای نوری زاده یه همچین شرایطی هست و خامنه ای هم تهدید کرده 27 فروردین علیه بانوان اعلان جنگ کرده، در داخل خیلی روشنه که چه خواهند کرد، باید منتظر بود. ولی در بیرون از ایران نیروهای مخالف حکومت فقیه چه کاری میتونن بکنن، چه بهره‌ای میتونن بکنن ببرن از شرایط منطقه‌ای بین المللی برای به اصطلاح سپر دفاعی بانوان ایرانی شدن و هموطنان در داخل.
من با اجازه میگیرم یه پرانتز باش. فقط باز کنم
پاش
رو به حرفای
میبندی نشان دیگه نه آقای نوروزاده یا فقط بازش می
نه باز میخوام میبندم سریع نه یه اشاره خواستم بکنم. جنگ اسرائیل با فلسطینی ها بر سر زمین بود، بر سر خونش بود. از سال 48 شما دنبالش کردید، آقای مستاقی کردن، چه اون زمانی که مفتی حسینی بود، چه احمد شقیری بود که میخواست اسرائیل رو به دریا برزه، چه هفت برادرانی که در کویت فتح و درست کردن، عرفات و ابو جهاد و ابو عیاد و بقیه شد. هیچگاه مسئله نابودی اسرائیل مطرح نبود. آزادی سرزمین اشغالی، منظمت التحریر الفلسطینیه، مسئله از دریا به دریا که اسرائیل مطرح کرد، پاسخ اونایی بود که میگفتن باید اسرائیل بره، همه این دیکتاتورهای دوزاری جهان عرب. ولی خامنه ای که اومد قضیه رو ابعاد دیگه بهش داد. مسئله محو اسرائیل از وجود بود، بلا طرح دو دولت خیلی طرح خوبیه، باید حمایت میکردن. طرح که ملک عبدالله در کنفرانس بیروت داد طرح خوبی بود، باید موافقت میکرد. اینه که میخوام بگم جمهوری اسلامی ضد یهود به معنای حقیقی کلمه و میخواد یهود نابوده. اما در رابطه با صحبت شما اگه دقت کنید، هر بار رژیم گلوش در یه جا گرفتار میشه با لگد به مردم ایران میزنه. ما این دو تجربه داریم از آغاز تا الان. تو جنگ با عراق شکست میخورن، بعد اون داستان مرساد و بهانه میکنن، اونقدر کشتار تو زندان ها. همینجوری به ترتیب میایم جلو. بعد از مرگ خمینی درگیری های بعد جنبش 88، جنبش های بعدی و زن زندگی آزادی. امروز هم خامنه‌ای باید دنبال یه راهی بره، حداقل بگه نه من سوار کارم، مسلطم، اختلافای بین ما مانع از این نمیشه که ما هممون گلوی ملت ایران رو نجویم، ما همه داریم با هم شریکیم، سر میبریم. اینجا مهمه که این اپوزیسیونی که در خارج از کشوره حداقل همونطور که در زن زندگی آزادی موفق شد، با برکت مردمی که تو خیابانا بودن موفق شد در تظاهراتش، در گفتگوها. من با یه دوستمون در پاریس صحبت میکردم، اشاره کرد، گفت الان بچه های ایرانی که تونستن تو مجلس برن، توی دوما برن، اون یکی ببخشید توی پارلمان فرانسه برن، یا دریابانو که در بلژیک، یا رئیس کنگره نروژ، یک جوان نازنین ایرانی است، همه اینا دارن تاثیر میگذارن. یعنی اینا دارن سپر میشن برای اینکه رژیم نتونه زنان رو نابود کنه، نتونه در داخل اونجوری آدم بکشه. من تصاویر این بلوچایی که کشته شده بودن و نظامیایی که کشته شده بودن نگاه میکردم، واقعا قلبم جریحه دار شد. چرا باید افراد یه ملت همدیگر رو اینجوری بکشن؟ به خاطر رژیم شخص سید علی خامنه ای و اون اوباشی است که مسلطن، زاکری ها، نمیدونم آقای قالیباف ها، آقای سلامی ها و غیره. این است که به نظر من باید در خارج کشور اپوزیسیون واقعی، نه این بلوسط، خلاصه وسطی هایی که دوز دوز بازی میکنن، ولی اونایی که واقعی هستن، تمام تمرکزشون رو باید بذارن روی آگاه کردن جهان. آقا خامنه‌ای سیلی خورده، حالا میخواد به ملت ایران سینی بزنه، حواستون جمع باشه. آقای مکرون دوباره 40 دقیقه با رئیسی حرف نزن، 4 دقیقه هم ارزش نداره. و اینه که امیدوارم این نقش رو اجرا کنه.
آقای مصداقی، تفسیر و نظر شما رو در این زمینه جویا هستیم.
بله، ببینید، من تصور میکنم که جامعه ایران انتخاب خودش رو کرده. اتفاقا جناب نوری‌زاده موضوع جالبی رو مطرح کردن راجع به اینکه در کشورهای اسلامی ماه رمضان که میشه همه جشن میگیرن و شادن و اینها. ببینید، مردم ما اساساً 1400 سالی که با یه تناقض روبرو بودن. مردم ایران جشنشون رو تو رمضان نمیگرفتن، جشنشون رو تو نوروز میگیرن، جشنشون رو تو چهارشنبه سوری میگیرن، جشنشون رو شب یلدا میگیرن. به همین دلیل مردم ایران دارای خلأ به خاطر جشن گرفتن نیستن که در واقع مجبور بشن یا نیاز داشته باشن ماه رمضان رو جشن بگیرن و یا دیگر ماهای حالا مثل محرم و سفری که اصلا ماه عزاست. بنابراین این نشون میده این مشکلی که تو جامعه ایران بوده. به همین دلیل هم حتی ما تو فرهنگمون شعرامون میبینیم یا که چجوری خودش رو نشون میده، حافظ میاد میگه و اساسا جشن میگیرن اینکه ماه رمضان تموم شده و یا اساسا میگه شب قدر من شبیست که در کنار یار خفته تا صبح، شب قدری که باید بیدار باشی تا صبح بخواد بخوابه. ببینید داستان این گونه است که اساسا مردم ایران انتخابشون رو کردن. این انتخاب، انتخاب همون زن، زندگی، آزادی، در واقع اون بیانگر اون خواسته های ملت ایرانی که مهمترینش مسئله زندگیه. و این نکته ایست که من فکر میکنم جامعه ما برای عبور از نظام اسلامی میبایستی متحد بشه و میبایستی شاخص هایی رو داشته باشه. این روزا همه ما شاهد هستیم، حالا تصاویر آقای کیومرث پوراحمد منتشر شده که ایشون دست شهبانو فرح رو دارن میبوسن. خب هممون میدونیم این آستان بوسی نیست، در کنار هم نشستن و در واقع به عنوان احتمالاً مادر ایران دستشون رو میبوسن و یه نوع حق شناسیه. یا از اون طرف آقای عباس کیارستمی رو ما میبینیم که ایشون هم میان با شهبانو دیدار میکنن و از خدمات ایشون میگن. ببینید موضوع فقط یه قدرشناسی خوش به خالی نیست، این بیانگر یک نگاه تو جامعه ایرانه و بیانگر یک امیدی تو جامعه ایرانه. ما بایستی این رو پاس بداریم به خاطر اینکه در غیر این صورت همه این تلاشایی که ما این طرف میکنیم، همه این تلاشایی که ما اینجا و اونجا ممکنه بکنیم، اینها وقتی سمت و سو نداشته باشه، اینا به قول معروف میره رو هوا، میشه شلیک تیر مشقی. صدا داره اما تأثیر آنچنانی نداره. و اتفاقا به نظر من وقتی که خانم بهاره هدایت اومدن بحث پادشاه خواهر رو مطرح کردن و پشت سرش آقای مهدی نصیری به نوعی اشاره به این موضوع کردن، این یعنی یه خطی تو ایران داره جلو میره، یعنی یک بازنگری در صحنه سیاسی ایران داره شکل میگیره و این مسئله مهمه و ما به نظر من بایستی این رو پاس بداریم. اگه واقعا صدای ملت ایران رو میخواییم بشنویم، اگه میخواییم صدای اون چیزی که از ایران داره میاد، ببینید کیومرث پوراحمد که یه فرد نیستش، عباس کیارستمی یه فرد نیستش، اینا بیانگر یه در واقع جمعی هن. این یه نگاهیه و ممکنه خیلی ها به زبون نیارن یا خیلی ها با صدای بلند اینو نگن، ولی این واقعیت وجود داره و اینو با بایست بیشتر به نظرم به صحنه بیاریم، بیشتر بایست این رو انعکاس بدیم.
خب به شرکت به آقای کیارستمی روان شاد، شهبانو فرح پهلوی ملکه ایران آمده و اشاره کرده بودن بعد در گذشته آقای کیارستمی که بله حالا که فوت کردن بسیار غم انگیز هم هست، گفتن با بغضی هم که بود که در فستیوال جشنواره در فیلم جشنواره سینمایی در مراکش کیارستمی به دیدار شهبانو رفته و در اونجا دیدار کردن و همین قدردانی بس که خواستار شده بوده که از کانون پرورش فکری کودکان پیکر ایشون تشییع بشه بعد از فوتشون. به کانون پرورش فکری کودکان یکی از اقداماتی که با طرحی که فیروز شیروانلو دوست گرامی من و آقای دوریزاده دوست مشترک ما داده بودن که پذیرفته شد و به اجرا گذاشته شد، کانون پرورش فکری کودکان. آقای نوریزاده، کیومرث پوراحمد مرد آرام گروه کارگردانان و برنامه سازان تلویزیون، چون پنج شش سالی که از نزدیک شما آمد نزدیک خوب که اومد و میشتن آروم بود، همیشه آروم بود. میبینین چون این دلبسته به ایران قد شناس راجب کسانی که برای ایران زحمت کشیدن، مسئله ملکه ایران تنها نیست که بگیم خواستن مقامی رو برن، مقامی هم ایشون فعلا نداره. و این بر ایشونو داریم، اون بر مثلا لابلای همین آدمایی که رفتن عید فید، ما میبینیم بهروز افخمی رو داریم که اتفاقا
واقعا
در کانون همون پرورش فکری کودکان بود در همونجا، و اینا رو داریم. چون بفرمایید
اولا آقای چالنگی، اصلا به نظر من مقایسه ارزن بهروز افخمی سند مزدوری خودش رو امضا کرد، تو مجلس رفت، تمام چهار سال یه نطق کرد راجع به که پسرش رفته کانادا، که اونم چون سوالش کردن مجبور شد توضیح بده. آقای پور احمد آخرین باری که همدیگر رو دیدیم لندن، چند ساعتی هم با هم بودیم، به شدت آزرده و غمگین بود. جلو فیلماشو گرفته بودن، جلو کارشو گرفته بودن، فشارهای مالی وحشتناک برش می آوردن، مسائلی هم داشت در حاشیه خودش. و در مورد کشتنش من لحظه ای تردید نمی کنم. اولا خواهر نازنینش که حاضر شد همه سختیارم به خودش بخره اعلام کرد، برادرم شکنجه شد و بعد به اون وضع فجیر کشتن. اگه میخواست خودکشی بکنه اونجوری خودکشی میکرد، گردن اینجوری و گوشه دیوار نه، راه پیدا میکرد. آقای ایرج عزیز اشاره کرد که دوست تو زندان به سیفون خودشو بست، او که مشکل نداشت، تو شمال توی خونه بود راحت. ایشون تصاویری که با شهبانو داشت، خب تو جریان بودیم، یه دوستی مانع شد از اینکه این تصاویر رو برای ایران، آقا اینو پاک کن میری اونجا گرفت، ولی انقدر پور احمد علاقه داشت که اینا رو توی کامپیوتر شفز کرده بود.
بسیار.
بعد پیدا کردن، پیدا کردن، بازجوییش کردن، بعدم بردن شکنجه کردن به خاطر حرفایی که بسیار ما پخش کردیم، بعدم کشتنش خیلی راحت. این رژیم جنایتکار.
آقای مستقی یه حرف 30 ثانیه‌ای در چهرهشو می‌بینم دارن مثل که میخوان بزنن یا نه؟ من چهره خونی زیاد
در ببینید من هر اتفاقی افتاده باشه برای جوبرس پور احمد باز توجه داشته باشین که حتی اگر به فضلی میشه خودکشی کردن فجیع‌تر از قتل ایشون، برای که شما یه هنرمند رو به یه جایی برسونید که به طرز فجیع، به طرز فجیعی که میبینید. این به نظر من هر جوری که نگاه کنیم دست جمهوری اسلامی توی این ماجراست، هر جوری که نگاه کنیم مسئولیتش با نظام اسلامی است و خامنه‌ای باید پاسخگوی این باشه.
آقای نوریزاده هم گفتن که وضعیتی بعد از جنگ غزه پیش خواهد اومد که آقای خامنه‌ای ناچار خواهد بود پاسخ تمام این پرسش‌ها رو بده.
امیدوارم.
سپاس از هر دو مهمان تفسیر خبر. آقای علیرضا نوریزاده، استودیو مرکزی ایران فردا، دورتر از استودیو مرکزی ایران فردا در استکهلم، آقای ایرج مستاقی. با سپاس. به اتفاق امین، علی عزیز، هومن و رضای عزیز و همکاران دیگر هم در استودیو مرکزی ایران فردا، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز الب و سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کو، زاگرس، تفتان، بینالود، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، مونگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.